أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت و مناسبتی که دست داد خدمت بزرگواران ادامه مباحث سوره مبارکه فرقان رو پیگیری کردیم و رسیدیم به جایی که از زیباترین و لطیفترین آیات شریفه قرآن در حال و هوا و توصیف کسانی خداوند سخن میگوید که عنوان این جماعت را حضرت باری تعالی عباد الرحمن قرار داد. بندگانی که سرمست از رحمت ذات باری تعالی هستند و در تمام ابعاد وجود به تربیت الهی تن دادند. خواندیم و گفتیم که این جماعت کسانی هستند که سبک بالان خدایی هستند. اینها جماعتی که بسیار مشفشون متوازانه با مدارا و لین و لینت با دیگران برخورد میکنن. زندگی اینها اساساً بر اساس تواضع و منش سبکبالانه است. آزاری بر دیگران ندارند. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. به هنگامی که انسانهای سفیه و نابخرد هم با ایشان مخاطبه می کنند و گاه درشتی و لجاج، این جماعت قالو سلاما نهایت زیبایی در کلام و ادب را مصروف می کنند. اینها درشتی نمی کنند، جهل را با جهل پاسخ نمی دهند، بلکه اون مرام شایسته خودشون رو حفظ می کنند. و گاهی هم که لازم باشد دیگه ادامه نمی دهند، مرا و جدل نمی کنند و سخن رو کوتاه میکنن. قالو سلام، سلامی و سلامی، سخن رو به پایان میرسانن. این انتهای عرایض دیشب بود و توصیفات دوگانه این که خواندیم. اما بس به سوم از اینجا آغاز میشه. این عباد الرحمن کسانی هستن که یبیتون لربهم، بیتوته میکنن برای پروردگارشون در حالت سجود و در حالت قیام، در حالی که ساجدند و قائمند. قبل از اینکه من وارد خود توضیحات کلمه و مضمون آیه شریف وارد بشم، یه مختصری رو اشاره میکنم که آنچه در صفت پیشین دو وصف پیشین خواندیم ملاحظه فرمودید. به نوعی چگونگی و نوع ارتباط انسان در معاشرات مبادلات و معاشرات اجتماعی بود، یعنی این عباد الرحمن با مردم چگونه به دبستان با معامله می کنن، متوازهانه بر اساس صبوری و حلم بر نهایت تواضع و با همون روش سلامت خودشون برخورد می کنن. خب این نکته مهمی است. وصفی که الان به عنوان سومین صفت بررسی خواهیم کرد، این دیگه در این رابطه نیست، بلکه به نوعی اون دلدادگی، وابستگی و شیبه ارتباط جدی این جماعت رو با پروردگارشون مطرح میکنن. یعنی تمام این صفاتی که انشاءالله تا پایان میخوانیم محضرم بارک دوستان، حول همین دو محور است دیگه. بیانگر و حاکی از ارتباط اینها با مردم، چگونگی ارتباط لطیف و مؤثرشون با خلق و در این حال اون وابستگی و پیوستگی این جماعت به پروردگارشون. تمام این 12 ویژگی بخشی این است و بخشی آن که انشاءالله میخوانیم و همه رو مطالعه میکنیم. و اساسا همیشه گفته ایم خدمت دوستان، تمام تعالیم قرآن کریم همین است. تمام آموزه های نورانی نبی مکرم اسلام خلاصه در همین دو کلمه میشه. یه سرفصل هست یه ارتباط با حضرت رب و اون دومی با خلق. اما جالب این است که در اینجا ابتدا از ارتباط با خلق آغاز شد. خداوند یه تقدمی به این جهت داد و این نکته حساسیست عزیزان و قابل یه تمرکز بیشتر، به این معنا که شاید بیان کننده این نکته باشه که انسانی که به تربیت الهی تربیت میشه، اون کسی که عباد الرحمن هست به تعبیر این آیات و بنده و عبد شایسته خداوند میشود، باید چنین ویژگی های رفتاری اون در جامعه ابتداعا دیده بشه. یعنی باید مردم تصدیق کنند، ببینند حالات اون رو، متوجه شوند که این عباد الرحمن است، این عبدالله است. لازم است که اون ظهور و بروز رفتار این انسان در مرابطات اجتماعی یا اون اقتصادی یا اون فرهنگی یا اون خانوادگی یا اون هر اون جا که با جمع و مردم سر و کار دارد و ارتباطی با دیگر انسان ها دارد، این تشخص ایمانی و معرفتی او کاملا چشمگیر باشد. خداوند از ارتباط با انسان ها و مردم آغاز کرد صفات این بندگان شایسته رو و بر وجوه اخلاقی و چشمگیر زیبای حسن رفتاریشان انگشت ذات باری تعالی اشارت رفت و این خیلی مهم و قابل توجه است برای ما. خب این نکات گفته شد. الان به چه دوم و عنوان دوم، اینها کسانی هستند که یبیتون لربهم سجدا و قیاما. طبق معمول میکاویم کلمه رو. فرمود اینها کسانی هستن که یبیتونه، فعل یبیتونه از ماده تبیید با تیبیتو، ریشه اون بیت از همین کلمه می آید. هنگامی که کسی شب را در جایی به سر می برد، شب گذرانی می کند، نام این عمل رو بیتوته می گویند. با تیبیتو بیتوتتن همین است، یعنی هنگامی که انسان شب رو در یه جایی سر می کند و می گذراند. حالا اگر کسی روز رو در یه جایی به سر کرد، روز گذرانی کرد، روزش رو در یه جایی سر کرد، زل یا زلو زیلوله زیلوله، یعنی روزی رو انسان در جایی سر می کند، بیتوته یعنی که انسان شبی رو در یه جایی می گذراند و طی می کند. این در کلام هست. از همین کلمه بیتوته اشاره کردم شما بیت رو دارید. بیت یعنی چه در کلام عرب؟ یعنی خانه. چرا به بیت خانه میگویند؟ بدانیم که در حقیقت در اون ساختارهای اجتماعی پیشین بیشتر تأکید برای منزل در شب بوده است عزیزان. شما در فرهنگ روستایی هنوز میبینید در خیلی از طبقات جامعه که اینها شب رو فقط خانه رو فقط به عنوان یک منزل و مأوای استراحت در یه حداقل زمان میخواستند. صبح قبل از طلوع آفتاب پا رو از خانه برون میگذاردند و به سوی مکان کار و مزرعه شون میشتافتند. بالاخره شبانگاه هم میآمدند و سر به خفتن مینهادند تا صبحی دیگر و روز دیگر و میدان تلاش دیگر. یعنی عملا خانه به تعبیر پارسی ما یا بیت به تعبیر عرب در لغت که نگاه میکنی مأوى اللیل، یعنی جایگاه مأوا و آرام گرفتن شب بوده است. به همین خاطر از این کلمه بیتوته بیت این ارتباط با هم داره. خب جایی که انسان شب رو در آن به استراحت میگذراند و تجدید قوا میکند. پس یبیتونه به معنای شب را گذراندن در معنای کلی این واژه. دیگه حالا مشتقات زیادی هم داره که دیگه وارد این بحث نمیشم. فرمود اینها کسانی هستند که شبشان را میگذرانند، لرب بهم سجدن و قیاما. از جهت ادبی این جار و مجرور لام که بر سر رب اومده لرب بهم برای پروردگارشون، جای اون از جهت ادبی اینجا نیست، تقدیم میشه برای تأکید بیشتر. ولا در حقیقت عبارت اینه والذین یبیتون سجدن و قیاما لرب بهم، اینا کسانی هستن که شبشون رو میگذرانند سجدن. کلمه سجد جمع ساجد است، کلمه قیام جمع قائم است. اینها در حالتی که قائمند ایستادند و بر خاک افتاده در حال سجود، برای پروردگارشان شبگذرانی میکنند. اشاره کردم این ویژگی در قبال اون حسن ارتباط مردمی اینها، این بادر رحمانی که هیچ آزار و ایذایی از اینها در طی روز به بندگان دیگر نمیرسد و خنک آن که آسایش مرد و زن گزیند بر آسایش خیشتن. قطعا این روش اینهاست و به این شیوه عمل میکنند و چنین سلامی به جامعه دارند که خواندیم ریشه این توفیق اینها که چنین ارتباطی رو میتونن با مردم با این تحمل، با این رواداری، با این ظرفیت بالا برقرار کنن، میدانید از کجاست؟ از آنیست که مینوشند و میخورند و از این اتصال به اون منبع فیض است که چنین ظرفیت بالایی در وجود ایشان میآید. از آنجاست که والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، اینا از اون حالهای خوشی است که با خدای خودشون دارن، ارتباطی است که با پروردگارشون دارن که چنین جان توانمندی مییابند و این قدرت در وجود اینها دیده میشه که میتونن چنین عملکردی رو داشته باشن. خب حالا توضیح این، یعنی این بعد ارتباطی با ذات باری تعالی رو دقت بفرمایید. حضرت باری تعالی روی ویژگی این ارتباط تاکید بیشتری می‌فرماید. من جز جزش رو باز مجدد مرور می‌کنم و کلیتش رو عرض خواهم کرد. اینا شب را به سر می‌برند. سجدن و قیامن. خب سجدن گفتیم ساجد، قیامن یعنی قائم. در مجموع اگر قیام و قعود، یعنی قیام و قعود را، سجود را، سجود و قیام را اگر یه تأملی بفرمایید، سریعا ذهن به این میاد که اینها دوتا از ارکان اصلی عبادتی هستند به نام نماز. یعنی شما نماز رو که نگاه میکنید، از ارکان اصلی نماز قیام است و سجود است. از اون پنج رکن اصلی نماز به تعبیری بفرمایید، خب مثلا این دو عمل است. پس میشه گفت اینها والذین یبیتون لربهم، اینها شبهاشون و بخشی از شبهاشون رو با یه حال دیگری میگذرانند. اینها با یه خضوعی، با یه ادبی، با یه ارتباطی با پروردگارشون طی میکنند و شبگذرانی میکنند. اما نکته لطیف اینجاست که این دو ویژگی رو از میان تمام حالات انس انسان، عشق ورزی انسان با پروردگار، بر این دو نکته، حتی اگر مراد نماز هم باشه، بر این دو نکته تأکید میشه، یکی سجود و یک قیام. حالا اولا خوب این جمله رو عرض کنم که به شکل طبیعی اگر شما نماز بخوانید، اول ساجدید یا اول قائمید، اول قیام است بعد به سجود میرویم. اما اینجا فهمون سجدن به قیاما. ادبای عرب وقتی این آیه رو نگاه میکنن میگن این به خاطر رعایت انتهای آیه است، یعنی اون سجعی که در آیه وجود داره، اون فواصل اون آیات میگن به اصطلاح در قرآن. این به خاطر این است که چون قبلش رو نگاه میکنید فرمود قالو سلام ما، سجدن و قیام ما، کان قرام ما، مستقرن و مقام ما، بین ذالک قوام ما، انتهای آیه چیست؟ ما. به این دلیل اینجا مگر میفهمود قیامن و سجدان نمیشد به هم میخورد، به دلیل اون نظم زیبایی که خداوند میخواهد چنین آهنگین سخن بگوید که در حفظ و انتقال و مطالعه و بررسی سهولتی برای مخاطبان داشته باشه، این رعایت شد. این حرف خوبی است. اما یه نکته‌ای در کنار این میتوان گذشته از جهات لفظی به دلیل محتوا گفت این نکته رو، و اون اینه که بله اینجا ترتیب بیرونی رعایت نشد که ابتداعا قیام است و بعد سجود است، اما در حقیقت چرا سجده مقدم شد؟ به دلیل اهمیت سجده. علت این که سجود مقدم شده است اهمیت سجده رو میرساند که در مقام به نوعی شأن و جایگاه سجده فراتر از مقام قیام است، هرچند مکمل هم است. خب اینها شب را، بخشی از شب را در حقیقت برای پروردگارشون در ربهم سجدن و قیاما. استعذار دارید این دو حالتی که ذات باری تعالی مطرح میکند دیگه نهایت کاریست که ما میتوانیم در پیشگاه حضرت باری تعالی انجام بدیم، چون قیام نماد امتثال و گوش به فرمانیست. دیگه الان در ارتش های دنیا، در نیروهای نظامی و انتظامی و همسال اینها میبینید اون حالتی که یه نیرو برای فرمانده خودش وقتی میخواد کاملا به گوش بودن خودش رو برسانه، در چه حالتی باید برسانه، در چه حالی باید اون احترام نظامی خودش رو بده؟ میتونه در حال نشسته، میتونه در حالت نیمخیز بگوید بفرموده من مثلا آماده باشد نظام جمعش رو اینطوری داده کسی؟ نه. یعنی اون حالت قیام هنگامی که میخواد اطاعت کامل خودش رو نشان بده با چه نشان میدهد؟ با حالت ایستاده کامل، احترامش رو، تعظیمش رو، اینو میگن امتثال. آماده است که کاملا فرمان رو اجرا کند. پس قیام نشانه و نمادی است برای گوش به فرمان بودن. این قیام. سجده رو هم که نگاه میکنیم که بارها گفتیم خدمت دوستان، همین اخیرا هم باز میخواندیم محضر مبارکتون، اون نهایت خاکساری، اون نهایت تسلیم و از خود به در آمدن و برون شدن رو انسان با سجود میرساند. در اسجد للرحمن خواندیم خدمت دوستان عزیز. اون حالتی که دیگه وقتی آدمی بر خاک میفته چیزی نداره دیگه، من همه چیز رو گذارده است و تسلیم شده است. اون حالت تسلیم محض که دیگه میپذیرد همه چیز رو. پس اگر میفرماید اینها برای پروردگارشان در حال قیامند، یعنی گوش بفرمودند، به تمام وجود دو گوشم بر آواز اوست. اگر سجود رو میفرماید، یعنی اینها از سر نفس برخواستند، خاکسار کوی جانانند. اینها تمام تواضعشون رو نسبت پروردگارشون و خضوعشون رو با کمال افتخار نشان میدن و خاکساری کوی حق میکنند. این دو نکته رو تأکید بیشتر شد از تمام حالات خوشی که ممکنه یه نماز، یه نیایش، یه عبادت برای انسان داشته باشه. این قید لربهم هم ویژگی دارد، یعنی اینکه شما میگید نا اعطینا کالکوثر فصل لربک ونحر. این لام خیلی مهمه، این لام لام اختصاص رو میرسانند. تمام جان مطلب اینجاست. به همین خاطر باید میفرمود والذین یبیتون سجدن و قیامن لربهم، قبل از اینکه سجود و قیام را بگوید چرا تذکر داد؟ لربهم را تذکر داد. نکنه که احیانا انحرافی، نکند یه مرتبه هوایی در ذهن بیاید. تمام این حالات خوش خالصند بچه الله لربهم، فقط و فقط. نه چشمی، نه هوایی، نه خیالی نمیتواند در این ارتباط نامحرمی سرکشی کند. و اون چه هست؟ فقط برای اوست و از آن اوست. خب من یه مرور گذرانی نسبت به مطلب خدمت دوستان عزیز گفتیم. حالا یکی دو نکته رو باید اشاره کرد و ادامه بحث رو بخونیم، ویژگی های بعدی رو. در بعد ارتباط و خداگویی و خداخوانی عزیزان، ملاحظه میفرمایید روی کلمه یبیتونه، اون تکیه سخن در این آیه شریفه بدون تردید روی این یبیتونه است. یعنی اینجا ثقل کلام و تأکید این صفت و جمله است. و استعذار دارید در منطق قرآن و آموزه های دینی، شاید زمان که انسان میتواند به فراغ و خلوت بیشتر به نیایش با حضرت پروردگار بپردازد، فضای آرام شب است. این پیشنهاد قرآن به اسلام است، به دلیل اینکه اولا اساساً روز در این مکتب فضای کار و تلاش و کوشش است. و جعلنا النهار معاشا، خداوند روز رو قرار داده است برای پویایی، جویایی و تلاشگری. هو الذی انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، خدا شما را از این زمین آفرید و مأمورید به آبادانی این زمین. برید تلاش کنید، برید کوشش کنید و روز فضای چنین کاری است. انسان مسلمان پویایی و جویایی خودش رو در روز نشان میدهد و تلاش میکند. فضای روز فضای قنودن و استراحت و عرض به خدمتون کسالت نیست تو این مکتب، فضای تلاش و کوشش است. خب طبعا و جعلنا اللیل سکنا، شب فضای آرامی است، یه تسکینی در شب حاکم است. پیشنهاد این است که هنگامی که میخواهید جانتون رو پرورده کنید برای تلاش روزانه، نیاز به تغذیه دارید، نیاز به نیرو گرفتن دارید. و این نیرو از جایی گرفته نمیشود مگر از کوی جانان. ببینید من میخوام ملموس بگم این مطلب رو عزیزان. شما با هر کسی که همدمی میکنید و همنفسی میکنید آیا تأثیرش رو نمیبینید؟ شما در عالم دوستی و رفاقت اخیراً با یک کسی آشنا شدید، ارتباط بیشتری این دو دوست با هم دارن، تأثیر این رو پدر و مادر درون خانه در فرزندشون نمیبینن؟ قطعاً میبینند. بیایید فراتر کنید این بحث رو. شما با یه صاحب دلی و صاحب نفسی، با یه انسان وارسته مدتی است خو گرفته اید، آشنا شدید، ارتباط دارید، آیا دم دلنشین او در وجود شما اثر نمی کند؟ قطعاً اثر می کند. ممکن است گاه یک کسی متاسفانه با یه انسانی اخیراً ارتباطی برقرار کرده است که تیرگی و ظلمت در کلام وجود او و نفس او وجود داره. متاسفانه این ملال و کدورت در دل می نشیند و آثار خودش رو نشان می دهد. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد. گویا مثل این که ما نیاز داریم عزیزان، خدا وجود ما رو چنین قرار داده است. فطرت انسانی به گونه است که نیاز به انس و همدلی با حضرت جانان دارد. اگر انسان خودش رو محروم کند از این انس، خسارت اون رو می بیند و زیان اون رو می بیند. ما نیاز به اون داریم که انس با حضرتی، با خدایی داشته باشیم که سرمنشأ تمام کمالات است و تمام صفات او مطلق است، جمال کل، کمال کل. این انس، این سخن گفتن، این ارتباط، این نجوا، نیایش، این به اصطلاح راز و نیاز و تمام این حالات این چنینی که انسان با حضرت پروردگار دارد، روح انسان رو میپرورد، دماغ آدمی رو پرورش میدهد عزیزان، نشاطی میدهد، تثبیتی میدهد، تسکینی در جان انسان و انسان رو آماده میکند برای مراحل بعدی کار و تلاش های جدی. چون نگاه کنید به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، خداوند در همون سوره های اول، یعنی شاید جز 7-8 تا سوره اول است دیگه، یا ایها المزمل قم، میبینید پیامبر قم اللیل الا قلیلا، به این مزمل، این کسی که تزمل کرده ای، خیلی صمیمانه و دوستانه خداوند پیامبر رو مثل یا ایها المدثر جامه بر تن کشیده ای و دوشنداز بر دوش افکنده ای، برخیز قم اللیل الا قلیلا. حالا بعد توضیح میدن این مقدار، این مقدار. بعد که میفهم از شب رو بلند شو، مثل این که باید علت این گفته بشه همینجا اول کار، به دلیل اینکه که ناسنلقی علیک قولا ثقیلا، خیلی بار سنگینی میخواد به دوشت بیاد، باید آماده باشی، باید این جانت رو پرورش بدی. هر مقداری که متصل به اون سرمنشه لایزال و بیزوال باشی، در وجود تو اثر میکند، شانه تو قوی تر، قلب تو محکمتر، وجود تو گسترده تر و شرح صدر تو فزونتر می شود. و بدان فضای مناسبتر برای این کار، ان ناشأة اللیل هی اشد وطئا و اقدم قیلا، این فضای شب که می تواند تو رو برای روز ان لک فی النهار صبحا طویلا، در یه روز پرتلاش و پرکوشش می تواند این انس و حال خوش شب در تو یه استعداد ایجاد کنند که متحمل حالات روز باشه. خیلی زیبا تو این سوره مبارکه مزمل خداوند این سید کار رو در همون آغاز به پیغمبر مکرم اسلام تعلیم میده. استعذار دارید منطق این است که به بل اصحار هم یستغفرون، یعنی شب عزیزان اساساً از جهت زمان مناسب ترین حالات برای راز و نیاز عاشقان است، برای این ارتباطات خصوصی است، خوشترین زمان است، به دلیل اینکه اغیاری نیست، چشمی نیست، توجهی نیست، نفس نمی جنبد، کاملا شرایط از جهت زمانی مهیاترین شرایط است. حالات روحی خود انسان هم همینطور، دیگه دغدغه های روز نیست، یه آرامشی و تسکینی در وجود آمده است و از جهت روحی هم چنین حالتی رو خداوند قرار داده. گذشته از اون، وقتی که بالاخره به شب مراجعه میکنید، میبینید که مردمان خفتند، یعنی کمند اون کسانی که دیگه اینها میاند و دربخانه دوست رو میکوبند در اون انتهای شب و میخوان وارد بشن، یعنی خواص میان. اگر دربی گشاده میشود برای خواص گشوده میشه، نه برای همه، یعنی یه بار عام داده نمیشه، بلکه یک میهمانی و ضیافت خاصی ترتیب داده میشه در اون پاس انتهایی شب و در اون حالاتی که به بلاسهارهم یستغفرون و کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بلاسهارهم یستغفرون، اون حالات خوشی که دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند، عطا به یار پریچه راشقانه بکش، به یک کرشمه تلافی صد بلاغ بکنند. به همین خاطر ذات باری‌تعالی اینجا روی این نکته تأکید میکند عزیزان، رو بیتوته، به این انس و دلبستگی به حضرت باری‌تعالی در دلشان. خب حالا در شکل حداقلی اون هم وقتی بررسی میکنید در زیلانی شریفهی که خداوند و پیامبر میفرماید که فمن اللیل فتهجد بهی نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، دیگه میگن اون ساعت انتهایی، بخش انتهایی متصل به فجر را، به طلوع فجر را که سحر نامیده میشه در تقسیمات چهارگانه و پنجگانه شب، زمانهای شب در کلام عرب، میگن این دیگه خوشترین و عالیترین و مؤثرترین زمان اثر بخش در وجود انسان است که توصیه به اون میشه. حالا به شکل نوافل هم میبینید پیشبینی میشه که شاید مؤثرترین نافله میشه همون نافلة اللیل، میشه همون صلاة اللیل با ویژگی خودی که میدانید. اما در این حال اون چه در این آیه شریف مطرح میشه این نماده، یعنی در قبال اون چه در دو وصف پیشین بعد ارتباطی اینها رو با جامعه خواندیم که اینها یمشون علی الارض هونا، چقدر با متانت، چقدر زیبا، چقدر بی آزار و ایذاء برای جامعه، چقدر متحمل دیگران، چقدر درشتی ها و بدی ها رو اینها می توانند با سرپنجه ادب و ایمان خرد کنند و لب تیز عداوت ها رو به دوستی بدل کنند، چقدر اینا هنرمندن در این جهت. حالا این بعد ارتباطیشون با ذات باری تعالی بود که عاشقانه مأنوسانه چنین ارتباطی رو دارن، اما تأکید بر این زمان و حالات خوش شب شد. بسیار خوب. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. بدون بال اون می فرماید والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. اینجا یه مقداری اوج میگیره عزیزان این ویژگی و وصفی که خداوند مطرح میکنند. من همه بایی ندارم دیگه، باز میکنم مطلب رو خدمت دوستان و ناچاریم که بگوییم آنچه را که شاید لذت اون اگر در کام انسان بنشیند چیزها از درون اون برون میآید. فرمود اینها کسانی هستند این عباد الرحمن که یقولون ربنا، اینها میگویند ربنا. اولین نکته، یقولون فعل مضارع است، همیشه گفتیم دلالت بر چه داره مضارع؟ دوام و استمرار. میگویند ربنا، پس از ویژگی های اینها این است که اینها دائم الوصلند، اینها مدام در ارتباطند، اینها گاه نمیگویند و گاه نگویند، اینها یقولونه، همیشه این ربنا را دارند، همیشه این ذکر و سیاد رو با پروردگارشون دارن و قفلت در وجودشون عارض نمیشه، همیشه این اتصال رو دارن، این ارتباط رو دارن و خودشون رو تغذیه میکنن. والذین یقولون ربنا، میگویند پروردگارا اصرف عنا عذاب جهنم، میگویند پروردگارا بازگردان از ما عذاب جهنم را، ان عذابها کان غراما، که این عذاب جهنم غرام است. حالا توضیح میدم خدمت دوستان. اولین نکته ای وجود دارد اینجا در مقام دعا داره می ستاید اینها رو خداوند، این خداخوانی اینها رو بازگو می کنند. حالا اگر شبشونه اگر روزشونه، اما این ورد زبان اینها به این گونه می گویند، می گویند ربنا. خب این عباد الرحمن تک تک اینها باید دعاشون این باشه دیگه، ربی اصرف عنی، خدای من برگردان از من. آن فهمند اینها می گویند ربنا اصرف عنا، یعنی اینها به صیغه چی میگن؟ جمع میگن. خود این یه آموزش است، خود این یه نکته زیبایی است که اساساً به طور کلی میدانیم عزیزان در باب دعا این توصیه جدی به ما میشه که دعاتون رو همیشه از زبان جمع با جماعت بگویید. یعنی وقتی میخواید با خداوند صحبت کنید، خواسته ها رو مطرح کنید، مطالبات خودتون رو به ذات باری تعالی بگویید، به خودتون نگاه نکنید، تنها خیشتن رو نبینید بلکه دیگران رو هم ببینید. لذا از بهترین آداب دعا التشریک فی الدعا، مشارکت دادن دیگران دعاست. خوابیدن جماعت در دل شب در حال هوای خودشون خوابیدن، اما شما که الان بیدارید و این توفیق بیداری رو پیدا کردید، به یاد اون خفتگان باشید، اونها رو شریکشون کنید در دعای خودتون. عجب آثاری دارد و عجب لذتی دارد. اساسا خود این تشبیه که در دعا، یعنی این که انسان وقتی میخواهد یه توجه و سوز دلی برای بندگان خدا دارد، معطوف میکند لطف خدا رو به انسان. چطور میشه یه انسان نسبت به دیگر بندگان خدا این حساسیت رو داره که شاید حتی اونها رو مقدم بر خودش میخواند؟ چگونه میشه ذات باری تعالی به این انسان توجه نکند؟ چگونه میشه رحمت خداوند شامل حال این انسان نباشه که این دل رعوفی داره اینقدر؟ چقدر به فکر دیگران است؟ چقدر به یاد بندگان خدا سوز و تب و تاب دارد و سوز و گداز دارد؟ نمیشه. قطعا میشه ارحم من فی الارض یرحمک من فی السما. دل بسوزن برای بندگان زمینی خدا تا خدای آسمان ها و هستی ترا مشمول رحمت کند. این قاعده کلی است. پس وقتی که ما مشارکت در دعا ایجاد میکنیم، یه بعد قضیه و یه سرش اینه که بیشتر لطف خدا رو شامل حال ما میکند این نزدیکی دلها و این سوزی که ما برای بندگان خدا داریم. یه پله بالاتر از اینم وجود داره. این عباد الرحمن وقتی که دعا میکنند، اینو در سوره مبارکه هم نوشته شده است و اشاره کردیم، بالاخره گاهی شما یه خواسته‌ای دارید، مطلبی دارید، با یه مقامات برتری منیعی میخواید مثلا صحبت کنید، مذاکره کنید، مطلبی رو بگید، سعی میکنید دیگه بالاخره یه جمعی از وجوه و چهره ها و بزرگان و شخصیت ها رو همراه کنید، یعنی سعی میکنید تومار رو امضا کنید، سعی میکنید که 4 تا نام درشت پای این نامه باشه که وقتی این نامه میره بهش نگاه کنن، توجه کنند. این عباد الرحمن وقتی میخوان خداوند رو بخوانند، حس میکنن که شاید خداخوانی خودشون چندان قوتی نداشته باشه، چندان جوهری نداشته باشه، لذا وقتی یاد میکنند به گونه‌ای میخوانند که دیگران رو هم مشارکت میدن، تجمیع میکنن. یعنی وقتی میخوان دعا کنن، دستشون رو بلند کنن، اول چیزی میگوین که دیگه این دعا لابد به، یعنی میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینی که داریم در آداب دعا که اجعلونی فی اول دعا و فی آخره، همینه. اینی که پیامبر فرمودن من اول دعا بگید و آخر دعا بگید، یعنی شریک کنید. وقتی نام او آمد، گشوده می شود در پای رحمت الهی. این اصلا ادبی بوده پیامبر، فقط خودشون میخواستن دعا کنن، همین کارو میکردن. اول دعا به خودشون میکردن، بعد به دیگران. شاید سوال میشد برای بعضیا که مثلا پیامبرش اول به خودشون دعا میکنن، با حالی که تربیت پیامبر غیر اینه برای دیگران. این بانویی که امروز روز ولادت اون بود و گذراندید، اینو خوندید دیگه مفصل، که بالاخره دیدم مادرم در شب جمعه تا سپید دم میخواند و برای دیگران میگفت. گفتم مادر، آیا برای ما و اهل خانه ما دعا نمی کنید؟ فرمود حسن مجتبا فرزندم، الجار ثم الدار. ابتداعا دوستان و همسایگان، بعد خودمون مادر. یعنی این نگاه رو داشته باش تو زندگی، این حالت رو داشته باش حتی تو دعا و ذکر. خب این، اما پیامبر چرا اول به خودشون میگفتن؟ چون پیامبر باب رحمت هست. پیامبر میفرمود، میخوند که درب رحمت خدا گشوده بشه تا دیگران هم بیایند و این سفره رو انداختن، دیگران هم بهره‌مند میشن در کنار این سفره. لذا این آموزش رو به ما هم داد که این کارو انجام بدیم. پس اینها مشارکت در دعا میکنن، تشریک در دعا میکنن، نام بزرگان به دیگران هم میبرن. یه دعایی که دیگه وقتی این دعا به بال فرشتگان بالا میرود، به تعبیر عرفی ما، دیگه برنگرده، دیگه مقبول باشه. خب اینها میگویند که حالا مضمون دعاشون چیه؟ اصرف عنا، صرف کن از ما عذاب جهنم. عذاب جهنم، کلمه اصرف، صرف یعنی برگرداندن، انصراف یعنی قبول برگرداندن. وقتی شما انصراف از یه چیزی میدید، قبول میکنید که دیگه نمیخواید ادامه بدید این کار رو، بگید دیگه من انصراف میدم، از مسابقه من انصراف میدم، دیگه ادامه نخواهم داد. صرف به معنای برگرداندن کسی است که دیگه ادامه پیدا نکنه به چیزی، یه جریانی. اینها میگن اسرف عنا، خدایا برگردان، داره میاد اما تو برگردان از ما عذاب جهنم رو. خب کلمه عذاب رو بارها گفتیم، اما چون زیاد میبینم، همین اخیراً باز میدیدم به کسی یه جایی میگفت این رو دیگه، اینها چه بکنیم، اینها متاسفانه از مشکلات و ندانستن، آشنا نبودن با واژگان و ترکیبات قرآنی است عزیزان. اینو همیشه منظر مارکتون گفتیم، تا کسی خشت و بنای عمارت قرآن رو ندونه، نمیتونه وارد بشه اظهار نظر کنه. و خشت و بنای امارت قرآن و مصالح قرآن، مصالح قرآن کلمه و کلام است. اگر کسی کلمه و کلام رو درست در قرآن نداند، نمیتونه اظهار نظری در چیزی بکنه. این خیلی مهم و جدی است. کلمه عواب عرض کردم گاهی بالاخره دیدیم کسی میگفت، حالا یه وقتی قبلنا که شنیدم که کسی از در سخنرانی رسانه‌های رسمی میگفت که عذاب از ماده عذب و شیرینی میآید، یعنی عذاب خدا هم شیرین است. یعنی بالاخره بود، حالا پیر قونیه چیز دیگری گفته، منظورش اون جای دیگری است، اون مقام رضا و تسلیم رو داره میگه، اما ابیات رو برای اینجا به کار میبرن که بالاخره جفای تو ز دولت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر، نالم و ترسم که او باور کند، از کرم این جور را کمتر کند، آن بدی که تو کنی در خشم و جنگ، خوشترفتر از سماع بانگ و چنگ، تا بگوید عاشقم بر قهر و بر لطفت بجد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. اون مقام رضاست، اون چیزی دیگه داره میگه. میگفت این گوینده که عذاب از ماده عذب به معنای شیرینی و خوشی میآید، عذب الفرات آب شیرین و گوارا، عذاب خدا هم شیرین است و گواراست. وقتی هم که خدا میخواد کسی رو عذاب کنه میگه ذوق انک انت العزیز الکریم، تو خیلی دوستت دارم عذابت میکنم. ما که همچین دوستی ها را نمی خواهیم از خداوند. عذاب در قرآن نماد چیه؟ قهر الهی است، نماد دوری است. و اعرضم من تولا عن ذکرنا، اونهایی که بر روی برگردند از خداوند، هنگامی که رحمت از اونها برمی گرده، نتیجهش میشه چی؟ میشه عذاب. حالا این اشتباه از کجا میاد که کسی این تو میگه؟ عرض به خدمتون، ماست میبندد دروازه میبندد، پس ماست دروازه هست. این از کجا اومده؟ همین شباهت لفظی رو دیده. کلمه عذاب از ماده عذب، اصلا واژه عذاب چیست؟ فعال، این مصدر باب تفعیله، مثل سلام، سلم یا سلم و تسلیما سلاما، کلم یا کلم و تکلیما کلاما، عذب یا عذب و تعذیبا عذابا. کلمه فعال مثل سلام، کلام، عذاب مصدر باب تفعیل است و از معانی مهم باب تفعیل معنای سلبی است عزیزان. یعنی به اون کسی که میاد کمک میکند به این بیمار و بیماری را از جان او میزداید و دور میکند، ممرض میگن و این کار میشه تمریز، میشه تمریز، یعنی ازالت المرض. به پزشک میگید ممرض، به پرستار میگیم ممرض، یعنی این مرض رو چکار میکنه؟ سلب میکنه و دور میکنه. تعذیب یعنی سلب العذوبه، یعنی شیرینی و خوشی را از کام کسی به در بردن. عذاب یعنی تعذیب. عذاب مصدر باب تفعیل همین معنا رو میرسانه. عذاب یعنی سلب العذوبه، یعنی اون خوشخیالی و اون شیرینی که در کامت از معصیت بود، خداوند میگیرد این رو بدل میکند به اون نتایج عملی که گریبانت را خواهد گرفت، که نماد قهر خداوندی است. پس این خیلی روشن و دقیق. اینها میگویند که پروردگارا بازگردان از ما عذاب جهنم، این عقوبت و درشتی جهنم را. کلمه جهنم هم که اینقدر میگیم، عرض به خدمتون به قول جماعتی که چهارشون این وقت برو به جهنم، این کلمه جهنمی که میگیم، استهزار داره. این کلمه جهنم از واژگان غیر عربی قرآن است. این کلمه جهنم عربی نیست، این واژه غیر منصرف است، یعنی جهنمه گفته میشه و رو در حالت جری. دو ویژگی دارد، یعنی نشان میده این عجمیت داره، یعنی غیر عربی است، و علمیت داره، مشتق نداره. شما میگید جنت و من دونه ما جنتان، جنات، یعنی مفرد، تثنیه، جمع. دیدی شما بگید جهنمان، جهنمات، آیا جمع بسته این کلمه رو دیدی تا مال تغییرش رو؟ نه. و چون این چیه؟ چون علم اسمه و عربی نیست این کلمه. حالا این کجا ایست؟ احتمال میدهند این رو جماعتی که کلمه جهنم جهنام عبری باشد، از واژگان عبریست جهنام. حالا یه فضایی، یه تصوری، یه محیطی در نزد یهودیان بود که فرض کنید، با مثال میگم خدمتون برای که نزدیک به ذهن باشه عرض میکنم. فرض کنید شما یه مثلا گاهی در بعضی از شهرها داریم، یه خارج از شهر یه منطقه یه جایی در نظر میگرفتن که زباله سوزی میکردن در اونجای دره، یه جایی رو میریختن زباله ها رو میسوزاندن. یه چنین چیزی اطراف بیت المقدس ما به تعبیر ما یهودیان یه چنین چیزی داشتن که به اون جهنم میگفتند. گروهی از لغویون میگن این جهنم از جهنام عبری گرفته میشود. جمعی از لغویون میگن نه این فارسیه، اتفاقا جهنم سهم فارسی هست، یعنی واژش منظورم. این میگن این از ماده چهنام میآید. جهنم در اصل چهنام، چاهنام، یعنی جایی که به نام چاه، چاهنام. و شاید این از اون تعبیر درست‌تر باشد، چون ببینید در قرآن وقتی خداوند جهنم و قهر خودش رو مطرح میکند، همیشه تعابیر چیست؟ حاویه، همه ختمه، تعابیر گود است، پستی است، چون نماد سقوطه، نماد انحطاطه. وقتی که بهشت مطرح میشه تعابیر بلندی است، اوجه. ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون فلقت عمل عقبه، همه اوج کمال بلندی است، اشراف، چشمانداز. وقتی مطرح میشه در مورد بهشت واژگان قرآن میاد، این تفاوت رو میبینیم بین این دو. پس کلمه چهنام، جهنم، جهنام که بعد میشه جهنم در قرآن با تلفظ عربی اون، اما ریشه غیر عربی، یه نمادی است از قهر خداوند. عزیزان، اما جالب اینه که ما در قرآن وقتی که میبینیم توصیفاتی که در مورد بهشت داریم، یه پنجمش در مورد جهنم نداریم. توصیفات، یعنی وقتی میاد نعمتهای بهشت رو خداوند مطرح میکنه، همسران بهشتی رو مطرح میکنند، ویژگیهای بهشت، لذتهای بهشت رو، به این حد ما در مورد جهنم نداریم. این خوب گذشته از آن که یا من سبقت رحمته و غضبه، این تقدم رحمت خدا بر غضب الهی است، که این خودش بحث اساسی است. این کاملا مشخص شد. 114 سوره قرآن کریم رو میبینید، 113 تاش با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشه. خب یعنی سبقت رحمت خدا بر غضب الهی است مسلم. اما یه نکته دیگه اینجا وجود داره، و اون نکته اینه که شما خداوند وقتی میخواد بهش را توصیف کند، هرچند اینها فقط از باب تشبیه، اصلا میلیاردها فرسنگ فاصله است، اما یه چیزهایی در دنیا هست که خدا به اونها بهشت را تشبیه کند برای ما و تعریف کند. یعنی باغ فردوس عزیز است، ولی چنزین ها تو قنیمت شمار این سایه بید و لب جو به تعبیر حافظ. بالاخره یه سروناز شیرازی پیدا میشه که جناب خواجه بخواد این رو مثلا به نوعی نمادی برای اون سو ببیند. دیده میشه یه چیزهایی در دنیا که خداوند اون مظاهر لطف خودش رو با این تشبیهات دنیوی نزدیک به ذهن مخاطبان کند. اما در مورد جهنم چی بگه ذات باری تعالی؟ یعنی جهنم رو، این قهرش رو خدا به چه چیز دنیا؟ چون وجود نداره این قهر در دنیا اصلا. دیگه نهایتش اینه که شما هرچی رو که ویرانگره میگید چیه؟ میگید ناره، میگید آتش قهر، آتش ستم، به آتش و نار میگید. و جایی هم که آتش وجود داشته باشه میگیم چهنم، میشه جهنم، میشه جهنم. نیست معادل اون قهر خداوند در دنیا که ذات حق توصیف اون کند. اما در مقام رحمت چرا؟ این توصیف گستردگی خودش رو داره و خداوند یه نمونه هایی در دنیا قرار داده است که با اون تشبیه کند. اینها میگن پروردگارا اصرف عنا عذاب جهنم، ان عذابها کان غراما. این عذاب جهنم چیز جدی است. غرام، غرامت یعنی تاوان، غرامت به فارسی میشه تاوان. اما در اصل ریشه لغت از یه چیز دیگه است، یعنی الغرامه، الالحاح، پافشاری، محکم گرفتن بیخ چیزی رو و جدی گرفتن یه چیزی میشه الغرامه. مقرم، قریم، از الفاظ ازداد، به طلبکار و بدهکار. به طلبکار میگن چی؟ قریم. مقرم یعنی اون کسی که مله، به هر طلبکاری نمیگن. گاهی طلبکاری است که بالاخره گاهی یعنی زنگی به شما میزند، گاهی هم خودشو نشان میده، میگه شادی بنده خدا متوجه بشه. و اما گاهی یه طلبکاری است که این چادرش و خیمه و زندگی همه رو در مغازه شما و خانه شما زده است، یعنی 24 ساعت همینجا دیگه نگهبانی شما رو میده که اگر شما رو رصد کرد گریبانتون بگیره برگ جلبم دستش. این میشه قریم، این میشه مقرم. ان عذاب جهنم کان غراما، جهنم عذابش از این نوع طلبکار است، به تمام وجود میگیرد، جلب میکند و این گونه انسان رو در حصار خودش قرار میده. خیلی خوب، من آیه رو باز گفتم خدمت دوستان بیان کلی آیه رو، اما اون جان و روح مطلب مون در این دعای عباد الرحمن. بگیم بحث رو تا همینجا بگذاریم انشاءالله. این عباد الرحمن یه بینش عجیبی دارن این بندگان. این بود دیگه خیلی معرفت عرفانی است عزیزان، که مشو عرض کردم سطح کار خیلی بالا میشه در مورد این عباد الرحمن. اینها کسانی هستند که وقتی که نگاه میکنن گمان میکنن که باورشون اینه که اسرف یعنی عذاب جهنم آمده است، داره میاد در حق اینها. بلکه اینا خواهشون از خداوند اینه که خداوند این عذاب آمده را برگردانه. یعنی اینها خودشون رو وقتی نگاه میکنن مستوجب عذاب میبینند، بلکه از پروردگار میخواهند که این عذاب را بازگرداند. یعنی چی؟ این چه تفکریست؟ این چیه که قرآن داره اینجا مطرح میکنه؟ عرض به خدمت عزیزان، ببینید انسان در این نگاه خاص ویژه، این حالات خوش انسانی عرض میکنم عزیزان من، به هر مقداری که با عظمت پروردگار آشنا میشه، وقتی انسان نمیداند ما در دور بالاخره یه چیزی میشناسیم از حضرت باری تعالی و صفات او، جلال او، جمال او، عظمت او، کبریایی او، یه چیزهایی میدونیم، بالاخره باید زندگی میکنیم به تعبیر بنده خدا، این یه شناخت است. اما گاه این کسی به جایی میرسد که به تربیت رحمانی متصف میشه، یعنی میفهمد کلمه رحمان را، یعنی پهنا و عظمت صفات الهی رو درک میکنند، کبریایی خداوند رو متوجه میشه. وقتی چنین حالتی به هر مقداری که عزیزان انسان شناخت و معرفت فزونتری به ذات ذوالجلال پیدا میکند، به همان مقدار خردی، کوچکی، حقارت، کوتاهی و ضعف خودش رو بیشتر میدونه. عکس قضیه، هر مقداری که انسان نمیشناسد، نمیداند عظمت حضرت ذوالجلال رو، آن به آن وجود خودش در ذهنش چی میشه؟ بزرگتر میشه، درشتر میشه، بیشتر به چشم میاد. اگر این ادامه پیدا کند، این سیل کار به اونجا میکشد که خود را میبیند، دیگر خدا را نمیبیند. اگر اون سیر ادامه پیدا کند، کار به جایی میکشد که خود را دیگر نمیبیند، خدا را میبیند. توجه فرمودید؟ این یه معادله ای که از هر دو طرف دیده میشه در بین انسان. اون بندگان شایسته صاحب معرفت الهی کارشون به تنجا میکشد در این شناخت، که وقتی نگاه میکنن تمام عظمت و جلال الهی رو میبینن و اون اعماق این صفات رو درک میکنن و متوجه میشن و جلالت خداوندی، شکوه عظمت حضرت ذوالجلال رو. بعد پیامبر مکرم اسلام وقتی چنین برداشت و شناخت دارد، نگاه میکند به تمام اعمال و عبادات خودش که پیامبر است، بعد میگوید ما عبدنا که حق عبادت خدا، یا این عبادات من پیامبر چیزی نیست، به درد تو نمیخوره، این عبادات من چیزی نیست. وقتی که امیرالمؤمنین میبیند این حالات خودش رو، میگوید خدا یا ظلم تو نفسی، من که چیزی ندارم در قبال تو عرض کنم. من وقتی نگاه میکنم این حالات، یه جمله عجیبی رو حضرت سید الشهدا تو عرفه دارن، اینو دوستانی که معنوس بودید میخونید و الحمدلله به جای میسن، که وقتی که میگن خدا یا من چنینم تو چنان، اینا رو میگن، بعد میگن خدا یا اون کسی که خوبی های او، وقتی من نگاه میکنم محاسن خودم رو، بعد مقایسه میکنم با صفات جلال و زیبایی های خداوند، من شکوه و زیبایی خودم، کارهای حسن خودم رو وقتی نگاه میکنم محاسن خودم رو با محاسن الهی، اصلا نمیشه اصلا حرفی زد. خدا یا اون کسی که محاسن او به قیاس محاسن تو مساوی و زشتی هاست، پس زشتی های او در قبال تو چیست؟ تکیف لا یکون مساوی مساوی. به اینجا که میرسن اینا چیکار میکنن؟ به خاک میفتن، یعنی متوجه میشن هیچی نیستن، ولو سید الشهدا باشن، ولو زین العابدین باشن. بعد ناله بلند میکنن، میگن و ما فی الورا خلق جنا کجنایتی. گفت وارد مسجد الحرام شدم، دیدم آقا تو حجر اسماعیل یک کسی کفتراش الاسد مانند خودش را اینطور کشیده است روی زمین، داره زجه میزند و میگوید اتیت با اعمال قباح ردیت و ما فی الورا خلق جنا کجنایتی، اتهرقنی به نار یا غایت المنا، فعین رجاهی ثم عین محبتی، آیا مرا میسوزانی به قهر خودت؟ پس محبت و عشق من با تو کجا رفته است؟ اما چه کنم؟ اتیتو به اعمال انقباه ردیت، کارهایی که من دارم چیزی نیست که عرضه کنم به درگاه تو، و گمان نمی کنم کسی اینقدر کوتاهی در پیشگاه تو نسبت من داشته باشه. رفتم جلو، سرشو بلند کرد، دیدم کسی نیست جز سید و ساجدین و زین العابدین و امام العارفین حضرت سجاد. یعنی چرا اینها رو میبینید، این حالات رو؟ این دلیل شناخت اینهاست عزیزان. اینها به هر مقداری که به عظمت حضرت ذوالجلال پی میبرن، بعد اعمالشون، خدمات اجتماعیشون، عباداتشون، تمام اون چه دارن در نظرشون چه میشه؟ کوچکیش. من این که کوچکترین عمل خودم رو، یه خدمت اجتماعی خودم رو، یه کار نمیدونم هنر خودم رو بزرگ میبینم به پهنای این شهر و دیار، دلیل بر این که من ندیدم بزرگی، من عظمت ندیدم، من خیلی در اشتباهم که چنین میبینم. اگر من عظمت ببینم، اگر من جمال ببینم، کمال ببینم به معنای واقعی، دیگه این مسائل این چنینی جلوهی ندارد به اون معنا که بخواهد سرمنشأ غرور و تکیه برای من باشد. این یه بحث بسیار عمیقه. فقط اجازه بدید من یک اشارت مختصر به یه روایت خدمت دوستان داشته باشم، و الا این باب اونقدر بوقاست که دیگه فکر میکنم حالو هوای دیگری و مهتاب شب دیگری میطلبد که انسان در اینجا بحث های هنسوی با اون جهتی داشته باشه. فرمود که از امیر المؤمنین علیه السلام از امام علی است. حالا من یکی قبلش رو بخونم، اینو گفتم گاهی خدمت دوستانی، قبلی رو اول بگم که کوتاه‌تر، بعد این حدیث طولانی‌تر رو میگم. یه وقتی این حدیث رو خوندم خدمت دوستان. سأل اعرابی علی عن درجات المحبین، یه اعرابی بادیه نشینی مشخص میشه دیگه به شوری رسیده بود، اومد خدمت وجود امارا که امام سوال کرد از درجات محبین، آها محبت چند درجه داره بین انسان و خدا. امیر بومی یه نگاهی بهش کرد، دید که این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمی گردد روان، اهلشه. فرمود ادنا درجاتهم من استسقر طاعته و استعظم ذنبه. اولین درجه محبت اینه که انسان استسقر طاعته، طاعت و کارهای خودش به نظرش بسیار کوچک می آید. خب حالا هر مقداری که انسان عظمت ذات باری تعالی رو ببیند، بعد اگر کوتاهی داشته باشه، کوتاهی در نظرش چطور میاد؟ خیلی بزرگ میاد. این شما با کی تو صداتو بلند کردی؟ با کی جمله رو گفتی؟ با کی دستتو رو اشاره کردی؟ توجه دارید؟ ببینید در مقیاس های بشری خودمون ببینید، گاهی شما در مقام شخصیتی، در اون اوج مقام علمی، مقام حالا انسان یک صداشو بلند میکنه، چه حالی دست میده؟ توجه دارید؟ فرمود اینها کسانی هستند که استسقر طاعت و استعظم ذنبه. اینا ذنبشون اولین درجه محبت اینه که خطا و اشتباهشون رو کم نمیگیرن، بزرگ میبینن. و هو یظن ان لیس فی الدارین مأخوذ غیره، و اینا گمان میکنن اگر خدا یه نفر رو بخواد بگیرد و عقوبت کنه، اون یه نفر منم. تا که این رو شنید این مرد اعرابی، فقشی علل اعرابی، افتاد متوش شد، از حال رفت، رسید، واصل شد با این حرف. فلما افاق، به هوش اومد، سوال کرد، قال هل درجتون اعلی من؟ آقا یا ابوالحسن یا امیرالمومنین، درجه بالاتر از این هست؟ فرمود نعم 70 درجه، 70 درجه بالاتر از این وجود داره. با چه مقیاسی امیرالمومنین درجه بندی میکنه؟ دیگه اون مال کیه؟ مال خودشه که میتونه اون مقیاس ها را بشناسد، خط کشی کند و بازگو کند. از خود وجود حضرت مولا فرمود نهو قال فید علم تعلمو ان لله عبادن، بدانید خداوند بندگانی دارد. اینا عباد الرحمن که امیر المومنین داره میفرماید، اینها خودش هم به اونهایی که شباهت به خودش دارن. ان لله عبادن قد اسکتت هم خشته من غیر عین بلا بکمن، خداوند بندگانی داره که اینا خشیت و محبت الهی دهان اینا رو میبنده، خوشگو، خوش زبان، مسلط، قدرتمند در بیان، اما اینا دهانشون رو میبندد عظمت و جلالت الهی. و انهم لهم الفصحاء العقلاء العلباء العالمون بالله و ایامه، ولکنهم اذا ذکروا عظمت الله انکسرت السنتهم،
اینا وقتی عظمت خدا رو میبینن زبانشون به لکنت میفته.
شده براتون گاهی مثلا در باز اینها به ذهنشون نزدیک میکنه،
شده با یک کسی خیلی براتون مهم باشه، وقتی صحبت میکنید تلجلج داره، یعنی شما یه حرف دیگه هم رو تکرارش کردید پیش خودتون که وقتی رسیدم اینطور بگم، اما وقتی که میرسید جور دیگری مطلب
فبود. ولیکن هم اینها وقتی یاد میکنن عظمت الهی را، این کسرت انسنت هم
زبانشون جور دیگری و انقطعت افعدت هم دلهاشون پاره میشه و تاشت عقول هم اصلا اهل سرشون جور دیگری متحیر میشن و حامت حلوم هم اعزازن دلله و اعزامن و اجلالن به خاطر این عظمت و شناختی که بس باری تالا پیدا میکنن. فعضا افا و منزالک استقبلو، بعد این تحیرشون تبدیل میشه به تحقق حقایق،
رو میکنن به پروردگارشون بلا اعمال زاکیه،
کارهاشون رو تمیز مرتب انجام میدن. بعد یعدون انفسهم مع الظالمین و الخاطئین، اما وقتی کارشون درست انجام میدن قبول نمیکنن، نه کاری نیست، این چیزی نیست، اینه که راز موفقیت اینهاست، اینه که اینها عجب ندارن، اینه که اینها هر کاری انجام میدن سال بعدشون، ماه بعدشون، هفته بعدشون، روز بعدشون بهتر انجام میدن، به دلیل اینکه این کار خودشون چیزی نپنداشتند. انهم لبرآء من المقصرین و المفرطین، اینا هیچ تقصیری ندارند، اما الا انهم لا یرزون لله بالقدید ولا یستکثرون لله الکثیر ولا یدلون علیه بالاعمال، کار خوبشون کوچک میبینن، کار بعدشون بزرگ میبینن، هیچ منتی ندارن در اعمالشون بر پروردگارشون. فهم متارعیتهم متیمون مربعون خائفون مشفقون و جلون، دیگه حضرت میبرن سخن رو به یه جایی که خیلی سطح بالاست و اوج اون حالات خوش عارفان بالله رو وجود و مبارک امیر المؤمنین در لابلای این کلمات عیان میکند و پرده برمیدارد. اینها کسانی هن که به چنین حالی رسیدن عباد الرحمن پروردگارا، ما میدانیم اگر نباشد لطف تو، اگر نباشد عنایت تو، ما اون بضاعت رو نداریم، لذا از تو میخواهیم که تو دستگیر ما باشی و این قهر خودت رو از ما برداری و لطفت رو شامل حال ما بگردانی. بعد میفهمن انها ساعت مستقرن و مقاما، و پروردگار رو اون جهنم به اون جایگاه قهر تو که برخواست از اعمال خود انسان هاست، از اعمال خود انسان هاست که چنین باستابی متوجه اونها می شود، ساعت مستقرن و مقاما. یه نکته ظریف داره بگم که دیگه اول بحث صفت بعدی بگذاریم، بحث رو که بحث دنیوی و اقتصادی اینها چگونه است، اینها کسانی هم که اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما، سیاست اقتصادیشون چیه تو زندگی، انشاءالله می رسیم اینها رو بازگو میکنیم. فرمودن این جهنم ساعت مستقرن، ببینید مستقر، اگه کسی اومده هستن دوستان عزیز در محفلمون که میهمان شهرمونن الان، اومدید چهار روز پنج روز مشهد، این مناسبت ایام رو بیشتر کمتر تشون برید، مشهد برای شما مستقر نیست، شما استقرار در مشهد ندارید، اما دوستان عزیز هم ولایتی ما استقرار در مشهد دارید، شما مستقر در مشهد، عزیزانی که به سفر آمده اید مشهد مستقر شما نیست، مشهد مقام شماست، یعنی شما در مشهد اقامت کردید، الان اقامت کردید. ما گاهی این رو اشتباه به کار میبریم ها، گر که مسافر جمال ماه تو بیند عزم رحیلش بدل شود به اقامت، اما اینطور نیست، استقرار یعنی ثابت در یه جایی بودن، مقام یعنی موقت بودن، توجه دارید؟ حالا چقدر عجیبه، میفهمد انا ساعت مستقرن و مقاما، این جهنم و جایگاه قهر الهی بد مستقرنیست و بد مقامیست، هم بد جاییست برای کاملا جایگزین شدن در اونجا و خلود پیدا کردن، حتی به شکل موقت هم اگر کسی پایبون بگذارد و مقام باشد باز هم غیر قابل قبول، غیر قابل تحمل و دشواری های خودشون. اهل معنا از این جمله این رو میفهمند که جهنم هم مستقر است هم مقام است، یعنی برخلاف اون که در بهشت اگر کسی پای بگذارد هرگز برون نمی آید، اما در جهنم گروهی پا می گذارند اما میان بیرون به رحمت الهی. این هم از آیاتی است که این نکته رو تداعی می کند و می رساند پروردگارا. اون چه این بندگان شایسته تو به عباد الرحمن می گویند به عظمت و رحمت و جلالت خودت در حق ما هم امضا بفرما.